بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش جناب حاجه را به تقدیم رسوندیم، عرض کردیم، حالا عبارت رو بخونیم، بنا شد مطلب رو به عبارت تطبیق کنیم که وقت به سر آمده بود. دیگه خارج حرفی نداریم در پیرامون فرمایش جناب حاجه، عبارت بخونیم. و علم امر به محال ان هذا النمت يشتمل على مباحث بعضها طبیعیه و بعضها فلسفیه. فلسفیه یعنی الهیه، طور که عرض کردیم. و ذالک لان المعلم الاول ارسطو ابتدا فی تعلیمه، اسم کتابش کتاب تعلیمه، که در کتاب تعلیمش در مقام تعلیم از طبیعیات شروع فرمودن به فلسفیات، به الهیات منتهی شدن. لأن المعلم الاول ابتدع فی تعلیمه به طبیعیات التي هی اقدم الاشیاء بالقیاس الینا، و حسب ظاهر طبیعیات به ما نزدیکتر است. بدو امر این طوره، طبیعیات به ما نزدیکتر است از الهیات. این ابتدا به این صورت، تا یواش یواش بعد میبینیم نخیر انشاءالله از طبیعیات و از هر چیز نزدیکتر به هر چیز و به خصوص به انسان الهیات است، خداست، واجب به ذات است، ملکوت است. حالا ابتدای امر این تو که می شود مجاز قنطره حقیقت. حالا این بد به امره، باید کم کم ورزش فکری داد الان این تو، تا انشاءالله انسان در سایه اعتلای وجودی و جهش علمی و ارتقای روحی به جایی می رسد که بعد میگوید که دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. خب حالا اون هم وقتش هست، یا دیگه گفتنش شاید تحصیل حاصل باشه برای آقایون انشاءالله هست. اما رو حساب تعلیم در درس در کتاب اینطوری پیش آمدن که از اقدم الاشیاء بالقیاس الینا که طبیعیات هست شروع کردن تا به فلسفیات، به الهیات منتهی شدن. و ختمه، یعنی معلم اول ابتدا به طبیعیات و ختمه به فلسفیات که الهیات باشه. التی هی اقدموها، یعنی اقدم اون اشیا هست. التی هی این فلسفیات اقدموها، اقدم اشیا فی الوجود، در وجود فلسفیات الهیات اقدم هست. بله چرا؟ برای اینکه اونها علالن، علال اقدم است بر معلوم. اونها در سلسله طولی وجود که حالا میخونیم در بعد به امکان اشرف، در سلسله طولی وجود تا اونها متحقق نشدن، این نشئه که اجلال اونهاست، سایه اونهاست، نمی شود متحقق بشود. اونها به حسب وجود اقدم هم علل هم البته هیه اقدم ها فیل وجود بلغیاس الى نفس الامر. بله به واقع، به حساب واقع اونها مقدم هم که فوق طبیعت هستن، ماورای طبیعت هم، مابعد طبیعت هم، فوق هم، در رتبه اقدم قرار گرفتن، در علم عنایی حق، در سلسله نظم و نزد و چینش و ترتیب تکوینی نظام هستی اونها ابتدا قرار گرفتن. متدرجن، بله، که آقای معلم اول تعلیم رو در تعلیم این کار را کرده، متدرجن درجه درجه پله پله بله بیاورد متدرجن فی تعلیم، کأن میفرماید متدرجن ای مترقیان، بلکه داره از طبیعت پله پله بالا میاد دیگه، درجه درجه پله پله داره بالا میاد. پس لازمه این متدرجن میشود مترقیان. بله، به علت یا در حالی که مبتدی را متعلم را بر پله پله ترقی بدهد در تعلیم، از طبیعت شروع کرد تا به الهیات منتهی شده، که شرف در آن هست، ابدی آن هست، سعادت آن هست. همونطور که بعد مسبوقی کتاب ها خوندی و بعد هم پیش میاد، اصل آن هست، انسان من حیث و انسان آن است که با جناب حق سبحانه و با اسماء و صفاتش، با ملکوت عالم، با اینها مشهور باشه، با اونها خو کنه، به صفات اونها متصف بشود، متخلق به اخلاق اونها بشود. نه اینجا غلطه، اینجا درست صحیحه، اما معبره، اینجا وسائل و معدات هم. اینجا همونطور که امام دهم علیه السلام فرمود، انما دنیا سوغون قد ربح فیها قومان و خسر فیها آخرون. اینجا بازار تجارت، سوقه، بعضی ها بهره بردن، کسب کردن، بعضی ها تنبلی کردن، تجارت نکردن. اون عمده هدف اونه، برای ساختن ابدی خودمون. اینها میاد، فرمایشاتش رو میفرماد. جناب شیخ در اواخر اشارات دعوا داره با مردم، میگه که اونها که گردنشون شکسته هست، اونا نمیتونن سرشون بلند کنن، اون بر نگاه کنن. بعد تو مگه گردنش شکسته است که همش به سوی ماده و به طبیعت اینا، مثل حیوانی که پودش همش به سوی خاکه، به سوی زمینه، همش این سویه، چرا سر به اون سو نمی‌کنی؟ چرا به دیار مرسلات رو نمیاری؟ چرا حشر با عالم اله نداری؟ چرا با ملکوت عالم انس نمیگیری؟ بله، انسان آن است، آن هست. بله، انسانی نیست که شکم بی رو پر کنه، خالی کنه به مشتهیات بهیمی و اینها. ها، حرفش بعد پیش میاد، حالا طلیعه امر ابتداست. کم کم متدرجن فی تعلیم من مباد المحسوسات الی المحسوسات و منها، یعنی از محسوسات الی المعقولات. مباد المحسوسات که حالا ما داریم در ابتدای کتاب شروع میکنیم به مبادی محسوسات، اصلا این جسم الان محسوس ماست، اینها اعراضشون محسوس ما هستند. مبادی محسوسات ماده و صورته، که این محسوسات اجسام، اعراض بر اجسام و اجسام از اون مبادی، چون که ماده و صورت هم از ساخت از اونها، از ماده و صورت شروع بشه، بیاد به اجسام و اعراض و موضوع طبیعیات درست بشه که جسم طبیعی بوده باشه. بعد از مبادی محسوسات به محسوسات، از محسوسات به معقولات، پله پله. بله، متدرجن فی التعلیم من مباد المحسوسات، مبادی که ماده و صورت است، الی المحسوسات، بیاد به محسوسات و منها، از محسوسات الی المعقولات. خب پس ایشون در تعلیم اول این کار را کرد که همونطور دیروز برز رسوندیم. آقای فخر رازی باید این جهت را حل کرد که چه چیزی ایجاب کرد که جناب شیخ در این بحث طبیعیات مسائل طبیعی رو و الهی رو با یک دیگر مختلط کرد و در هم آمیخت و از مسائل هر دو علم آورده، و در طبیعیات چرا داره راجع به ساختمان موضوع طبیعیات صحبت میکنه. موضوع هر علم رو باید فلسفه اولا بسازه، اینها باید حل بشه، گفته بشه. بله، نمیگیم حالا شما راجع به نهج و راجع به نمط و تجاهر و اینها، بله مثلا غلط کردید، نادرسته، چه اعتراضی، اما حرف اینها نیست. عرض کردم که بعدشون فرماشون نقل کرد به داره تحقیق خودش را، که مشنمونه خروار اینطوری باید حرف زد. خب این یه پله هست، این یک قدم، یک مطلب، یک گوشش، که آقای ارسطو ایشون در تعلیم اول اینطور پیش آمد. خیلی این یه حرف. ولما کان موضوع طبیعیات الجسم طبیعی، بله، حالا موضوع فلسفه اولا رو گفتیم که الجسم موضوع فلسفه، موضوع فلسفه، موضوع اول فلسفه الجسم به ماهو به جسمو، الموجود به ماهو به موجودان، هنوز رنگ نداره. بعد که وقتی رنگ گرفته یک قسمتش میشه بعد جسم، حالا جسم من حیثه به متحرکون و ساکنون میشه بعد موضوع علوم طبیعی که حالا یه شعبش میشه. از موضوع طبیعی هست جسم، جسمی که یک شعبه از اون موجودی که موضوع فلسفه بود به ماهو به موجودان، حالا که رنگ گرفته دستبندی میشه، یکی از این موجودهای رنگ گرفته موضوع این علم، یکی موضوع اون علم، حالا شده طبیعی، شده تعلیمی، شده الهی و از اون طرف شده عملیش، اون هم به شعوبش. خب و لما کان موضوع طبیعیات الجسم طبیعی المتعلف من المادت و صورت، بنابر فرمایش مشا که جسم طبیعی متعلف از ماده و صورت. خب حالا که لما کانت اینطور، فسارت مباحث مادت و صورت التی، اون مباحثی که التی یبتنی علیه العلم یا یبتنا علیه العلم، مراد از این علم یعنی علم طبیعی که همین جسم طبیعی، موضوع طبیعی یا طبیعی، علم الان اینجا یعنی علم طبیعی، التی که یبتنا علیه العلم، این مباحث شد چی؟ مصادرات فیه در این علم، در این که بحث از موضوع علم میشه، اثبات ماده و صورت، مباحث ماده و صورت که ما داریم راجع به موضوع این فن، این علم، علم طبیعی بحث میکنیم، بحث موضوع سازی، موضوع دانستن درباره اثبات موضوع، مبادی موضوع، اینها مربوط به فن دیگره، مربوط به فلسفه اولاست، اونجا باید ثابت بشه. اونطور دیروز بعد رسوندیم. پس این مسائل را در فن طبیعی بیاوریم که راجب موضوع فن طبیعیه، در فن طبیعی فیه، در این علم طبیعی میشود مصادرات. چنون که همین ها که حالا اینجا هست مصادرات و مسائله، یعنی سارت، سارت این مباحث اونجا در این علم طبیعی مصادرات و مسائله من الفلسفت الاولا، اونجا نه، اونجا جز مسائله، برای که اونجا موضوعش موجود به ما و موجودانه و برای اثبات موجودات، اقسام موجودات، اونجا مسائله، در فلسفه اولا هست مسائل، در این فن می شود مصادره. شما الان آقای فخری رازی می بینید که شیخ که وارد در بحث می شه راجع به اثبات ماده و صورت صحبت می کنه، راجع به کیفیت ترکیب جسم از ماده و صورت که موضوع طبیعیه صحبت می کنه و این باید در فلسفه اولا صحبت بشه. پس در اینجا مصادراته، این یکه و مسائل من الفلسفت الاولا. خب حالا که دانستیم این یه تیکه حرف ای را بکانه، حرف دیگه پیش میاد. از طرف دیگر میبینیم که همین اثبات ماده و صورت و بیان ماهیت جسم، حقیقت جسم که مؤلف است از ماده و صورت، در فلسفه اولا صحبت کنیم، اونجا در فلسفه اولا این مسائل مبتنی است بر یک سلسله مسائل علم طبیعی که بخواهیم در فلسفه اولا راجع به ماده و صورت بحث کنیم، اثبات کنیم راجع به حقیقت جسم چیه، محتاج میشویم به بعضی از مسائل علم طبیعی که باز در اونجا میشود مصادرات. این مسائل علم طبیعی در اونجا می شود مصادرات. شده چون این حرفی، چون این مطلبی که اینجا صحبت بشود از ماده و صورت، مصادرات هست در اینجا در علم طبیعی، مسائل هست در فلسفه اولا. صحبت از ماده و صورت و بیان جسم در فلسفه اولا بشه و اونجا باز مبتنیست و یه سلسله مسائلی که در اونجا مصادراته و در علم طبیعی مسائله. حالا پس هر یکی در هر یکی از این مباحث و مسائل مبتنی هستند و مصادراتی. حالا این دو امر رو در نظر بگیریم و بخواهیم که رفع حواله و اینها که مقتضی حیرت است برای متعلم هم بشه، اینها ایجاب کرد که جناب شیخ این حواله ها رو برداره بیاد این دو مطلب رو در همین ابتدای کتاب بحثشو بکنه، حرفشو بزنه که ماده و صورت این چیه و جسم از این دو مؤلفه و مسائلی که در علم طبیعی این بحث مبتنی بر آن است در همین جسم در همین علم طبیعی گفته بشه که مسائل اوست، دیگه حواله ها و اینها برداشته بشه. ولو اینکه اصل موضوع اثبات ماده و صورت و بیان حقیقت جسم نسبت به این علم می شود مصادرات، یعنی مسائل الهی که در اینجا آمده که این بحث اثبات موضوع علم طبیعی مختلط شده از دو سلسله مسائل، مسائل طبیعی و مسائل الهی فلسفی. و کانت و کانت، حالا اجازه بفرمایید، و کانت هیه ایزن فی الفلسفت باحثت انها مبتنیتن، اون فلسفه ای که باحث از این مباحث بوده باشه مبتنیتن علا مسائل اخرى طبیعیتن، بله اون مسائلتن مبتنیست بر مسائل اخرى طبیعیتن که نفی الجزء الذی لا یتجزا و تناهی الابعاد. یکی از مسائل در پیش داریم در همین نمط اول میخونیم که ابعاد متناهی هستن، به وقتش عرض میکنیم و تناهی الابعاد. این کار را از ارسطو ملاحظه فرمودید و نحوه بحث ماده و صورت را در فلسفه اولا اثباتش بشود و جسم را بیان کنیم التفات فرمودید. حالا و شیخ اراد ان یبتدع به طبیعیات ایزن، ایزن ناظر به معلم اوله، یعنی همون طوری که معلم اول ابتدع به تعلیمیات ایشون هم ایزن، ولیکن به شرط ان یرفع منها از این طبیعیات، از این مباحث، از این طبیعیات یرفع هذه الحوالات من احد العلمین الى الاخر، بله که بعد میاد الان شما ای را به طور اصول موضوع از ما قبول بکنید، اینها برای رفع حیرت این کار را نکرده، همه را یک کاسه کرده در یک جا، ولو اختلاط بین مسائل دو فن شد این بهتر از آن است که ما مثلا به حواله مذاب و یعتی و اینها پیش بیاییم. المختزیت و از دستوندم که مختزیه صفت حوالات، یرفع منها هذه الحوالات من احد علمین الى الاخر المختزیت لتحیر المتعلم، ف لزمه شیخ را ان یقصد الابحاث متعلقت به اثبات مادت و صورت و احوال ما اولا، حالا که خواست اثبات ماده و صورت کنه، و لما قصده ها لزمه ان یبین ما یبتنی تلک الابحاث علیه، چه باشه من المسائل طبیعیه قبلها، که این مسائل قبلها قبل از اون ابحاث هستن، مسائلی که قبل از اون ابحاث هستن اونها عنوان بشه که چه باشه؟ همین نفی بله جز و تناهی ابعاد اینجور چیزها من المسائل طبیعی قبلها فوجب علیه ان یصدر الکلام به نفی الجز الذی لا تجزا که این مسائل مبتنیست بر اون مباحث مبتنیست بر این مسئله جز لا تجزا که ابتدا از او شروع کرده که آخرین امری که موضوع بیان حقیقت جسم بر آن مبتنیه حرف نفی جزء لا تجزا دیگه خود این مسئله نفی جزء لا تجزا مبتنی بر چیزی نیست دیگه آخرین مرحله‌ای که اون ابتنا به او تمام میشه و مبتنی بر آن است همین مسئله است دیگه او مبتنی بر چیزی نیست او رو اقدم بیاریم لذا شروع کرده به بیان نفی جزء لا تجزا ابتدایی هم فوجب علیه بر شیخ ان یصدر الکلام که حالا وارد که میشه میفرماد وهمون به اشارتون اینطوره ان یصدر الکلام به نفی جزء الذی لا تجزا لانه یعنی نفی جزء لانه آخر ما ینحل الیه مقاصده ضمیر مقاصده را بزنید به علم طبیعی آخرین امری که مقاصد علم طبیعی بدون منحل می شود بدون منتهی می شود نفی جزء دیگه نفی جزء چیزی نیست که مبتنی بر امر دیگه باشه ای آخر دیگه لانه آخر ما ینحل الیه مقاصده التي که لا تبتنی الا مسئلتن تقتضی حوالتن اخرى تموم میشه و سار هازن نمتو لحاظ از سبب که از ماده و صورت بحث بشه بالاخره مبتنی بر مسائل فلسفی طبیعیه و قسم اولش که صحبت اثبات حیولا و صورت و بیان ماهیت جسم است مربوط به فلسفه اولاستش این دو امر این مطلب ایجاب کرد که سار هازن نمتو لحاظ از سبب مشتملن علی مباحث مختلطتن من العلمین ایجاب کرده این را باید بیان کرد شما شرحتون آقای فخری رازی از این دقیقه از این لطیفه از این تحقیق خالیه از این جهت را آدم طلب کاره باید بدانه که چیه خب اینها گفته شد این هم تطبیق عباره و قبل الخوض فی المقصود نقول الجسم یقال بالاشتراک علی الطبیعی معلوم وجوده بالضروره و هو الجوهر الذی یمکن ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه عن طول و الارض و العمق این یکی و علی التعلیمی و هو الکم المتصل الذی له الابعاد الثلاثه و المراد ها هنا هو اول فانه موضوع العلم طبیعی بله حالا داریم چون موضوع بحث مسائل طبیعی موضوعش جسم طبیعی ابتدا داره جناب خواجه پیش از خوضو ورود به شرح کتاب در باره موضوع فهم که جسم بیانی می فرما تعریفی می فرما که علا بصیرت وارد بشیم می فرما جسم به دو معنا اطلاق می شود یکی جسم طبیعی و یکی جسم تعلیمی و ما الان در این کتاب کاری به جسم تعلیمی نداریم در پیرامون جسم طبیعی بحث میکنیم جسم طبیعی چیه و جسم تعلیمی چیه خیلی بحث میخواد تا تمام حول و حوش این دوتا تعریف کاملا معلوم بشه و حرف به کرسی بنشینه فرماشاتی دارن آقایانی که اسفار جواهر و اعراض اسفار خونده دارن، میدونید که ابتدایش مرحوم آخون خیلی به تفصیل راجع به هر یک اقوال آرا فرماشا، حالا الان به همین حد که جناب خواجه خیلی مختصر و محکم بیان فرمودن، جسم طبیعی جوهری است که ابعاد دارد، جوهر تعبیر می‌فرماید یمکن و ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه. این ابعاد الثلاثه باید دو جور ملاحظه بفرمایید در بیان جسم طبیعی و جسم تعلیمی. در این ابعاد ثلاثه‌ای که طول و عرض و عمقه دو لحاظ هست، یکی بعد جوهری در نظر داشته باشی، بعد جوهری، یکی بعد عرضی. بعد جوهری مربوط به حجمه، مربوط به جسمه، مربوط به جوهره که جوهر بی بعد نیست، بعد دارد اما بعد جوهریه، سطح نیست که بعد جوهری نداره، خط نیست، بعد دارد، حجم دارد، متحیزه، طول و عرض و عمق دارد، متقدره به ابعاد جوهریه هست، جوهریت اون ابعاد مطلقه، بعد مطلق، کاری به اون بعد ساری در حکم جسم که دوباره لحاظ میکنیم میشود عرض، طول و عرض و عمق، اون نه، که این بعد جوهری رو نمیشه از جسم گرفت، طبیعتش باقی و برقراره، بعدش، بعد جوهریش، ولو اون بعد دومش که طول و عرض و عمق عرضیه گوناگون بشه، جور و جور بشه، که بعد خواجه مثال میزنه در همین نمد، میفرماد که شمعه موم، موم را شما مثاله، حالا این شمعه موم را شما جوهره، جسمه، بعد داره، بعد جوهری داره، جسمه، نمیشه بعد جوهری نداشته باشه، از اون گرفته بشه. این بعد جوهری که داره شما الانه ای رو به این حجم رو به یک صورتی، مثلا این رو به صورتی یک کره درست کردید، بعد او را به شکل مخروطی درست کنید، بعد او را به صورت مکعبی در بیاورید، به اشکال گوناگون این شمعه رو، موم را در بیارید. اینجا یه طبیعت شمعه هست، اون گوهر و سرشت شمعه هست، خود شمعه هست، یکی ابعاد گوناگونه که تاریش شده، اونی که خود شمعه هست در تمام این ابعاد کره شد، مخلوط شد، مکعب شد، به اشکال گوناگون درآوردید، مومش مومه، از این شمع بودن بر کنار نشده، طبیعتش شمع است، اما اون اعراض طول و عرض و عمق گوناگونش که ساری بر در این است و تاری بر اونه عوض شده. اینی که عوض میشه گوناگون، این رو سبوت که در نظر بگیرید گوناگون، چون جسم باید تعلیمی هم باید بفرمایید ابعاد ثلاثه، در هر دو باید بفرمایید ابعاد، جسم تعلیمی به لحاظ ابعاد، اینی که ابعاد در اون لحاظ می شود که گوناگون می بینی تاری بر اوست و ساری در اوست، عارض بر اونه، این موضوع بحث ریاضی جسم تعلیمیه. و اون طبیعتی که در تمام این حالات طبیعت مومه، ولو این که بدون بعد جوهری نیست، بعد جوهریه، ابعاد سگانه دارد، اما اون بعد ابعاد جوهری جسم بودنشه، اون هست جسم طبیعی که موضوع بحث مسائل کتاب طبیعیه و این طبیعت است که مبدأ آثار کذا و کذاست که بعد به طور تفصیل چند جا در همین کتاب انشاءالله راجع به تعریف طبیعت و تبا خواجه بحث می‌فرماید، عنوان می‌کند. و اونی که الان ما راجع به او بحث داریم، حرف داریم که موضوع مسائلمونه، این جسم طبیعیه که دارای بعد جوهریه، نه اون ابعاد عارض و ساری و تاری که موضوع جسم، که موضوع مسائل ریاضیه. او رو میگیم جسم تعلیمی. جسم نامیدن دومی جسم نیست، منتها چون ابعادی است که عارض بر جسم، از دل جسم استفاده شد، انتزاع شد، بله او رو هم میگن جسم. بله جسم نیست، ابعاد ثلاثه است. ابعاد ثلاثه عرض، عارض، تاری بر بعد جسم طبیعیه. این رو جسم نامیدن دیگه به حساب محلش، جهات دیگرش به این عنوان همینطوری که فرمود اشتراک دارن. مراد از این اشتراک که در عبارت آورده یعنی اشتراک اسمی که سر زبان ماست میگیم اشتراک لفظی. این دوتا جسم اشتراک لفظی دارن، نه اینکه جسم تعلیمی گفته میشه ذهن شما متبادر بشود به جسمی که با او معنوس هستی، معناش رو میدونی که جسم دارای حجمه. همینقدر اشتراک دارن در لفظ، اشتراک لفظی ایجاب نکند که احکام جسم طبیعی رو برای جسم تعلیمی بیاوریم. حالا درباره این جسم تعلیمی که فرمودن موضوع مسائل ریاضیه، تعلیمی گفتنش طبیعی که روشن، طبیعت با همین اجسامی هست که موضوع بحث ماست و بعد هم عرض کردیم طبیعت بیان میشه، عنوان میشه. اون دومی را که به اشتراک لفظ گفتیم جسم تعلیمی، ابعاد ثلاثه است، موضوع ریاضیات میگن جسم تعلیمی، علت جسم تعلیمی گفتنش این است که رسم قدما این بود پیش از اون که در کتب عقلیه وارد بشوند، فلسفه بخوانند، حکمت بخوانند، وارد بشوند، اینها را وادار می‌کردند به خواندن ریاضیات، به خواندن هندسه. و نظر شریفشون این بود که هندسه ذهن را، فکر را تعدیل میکنه، تقویم میکنه، استقامت میدهد، او را از اعوجاج به در میاره. برای که مسائل هندسه، مسائل ریاضی همه مبتنی است به حساب دو تا چهار تا. خیلی روشنه مسائلش که مبتنیه بر امور، بر برهان ریاضیه. هیچ مسامحه بردار نیست مسائل هندسی، مسامحه بردار نیست. باید معلوم بشه، معلوم میشه که چرا زوایای سگانه مثلث مسطح برابر با دو قائمه است و چرا مثلثی که روی کره هست سزاویش میشه که بیش از دو قائمه بوده باشه، این چرا، اون چرا، و فرمایشات دیگری که دارن. به طوری که ابن خلدون در اون مقدمه تاریخش نگاه بفرمایی نوشته در مقدمش که افلاطون بر بالای اون دانشگاهشون، آکادمیشون، مدرسهشون تابلو زده بودن که کسی که هندسه فرا نگرفته، ورزش فکری ریاضی نکرده، این در مدرسه ما اسم نویسی نکند، وارد نشود، که میبایستی اول در اون فن شریف ریاضت فکری کشیده باشن، اعتدال فکری بیابن که ذهن به درست یابی آشنایی پیدا بکنه، ریاضت ببینه تا بتواند که در مسائل عقلیه روشن بفهمد، درست بفهمد، از انحراف و اعوجاج اینها بر کنار بشود. چون این سلسله علوم را پیش از مسائل فلسفی میخوندن، اینها رو میگویند جسم تعلیم، موضوعش رو گفتم، جسم تعلیمی یعنی موضوعی که برای مسائل تعلیم ابتدا پیش از این علوم به متعلمی میگفتن، تعلیم میدادن، یادشون میدادن. و حرف دیگری همونجا آقای تشبیه و تنظیری میکنه، آقای ابن خلدون در مقدمه تاریخش میگوید مشایخ ما گفتن که علم هندسه برای فکر مانند صابون است برای لباس، که اون چنون که درند و چهر رو از لباس میگیرد، نقیش میکند، تمیزش میکند، هندسه با فکر اینچنینه که اون به اصطلاح درن اعوجاج و انحراف رو، اون کج سلیقگی رو از اون میگیرد، اون رو تعدیلش میکند، تقویمش مینماید. خب حالا این بیان جسم طبیعی و جسم تعلیمی، حالا به این حد که الان تا قدری آشنا شدیم و مسائل دیگرش بعد پیش میاد دیگه، این اندازه که الان در کتاب میخونیم. و قبل الخوض فی المقصود نقول الجسم و یقال و بالاشتراک، یعنی اشتراک اسمی، اشتراک لفظی، علی طبیعی معلوم وجوده به ضروره بالبداهه و هو الجوهر الذی یمکن ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه. خب حالا اینجا که فرمود یمکن ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه، یک گوشه حرفش رو عنوان کردیم که این ابعاد ثلاثه بعد جوهریه که از این جسم استفاده میشه. دو تا نکته دیگر هم هست که به عرض نرسوندیم که یمکن ان یفرز، این که فرمود یمکن ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه خارج میشود مجردات، مثلا عقول، نفوس، اینها جوهرن، جوهر هستن، اما بود مال عالم اجسام، در اونها ابعاد، در مجرد ابعاد معنا نداره. پس اینکه فرمودن جوهری است که جوهر است، اونها جوهرن، قائم به ذات هستن، جوهرن، اما یمکن ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه، اونها خارج شدن، برای اینکه بود در مجرد معنا نداره. این یک. حرف دیگر این که فرمود یمکنو که ابعاد ثلاثه در این جسم، در حجم جسم تصور بشه، فرض بشه. یمکنو رو برای این گفته که خیلی از اجسام هستن الان بالفعل دارای ابعاد ثلاثه نیستن، بود جوهری دارن اما نه ابعاد ثلاثه جوهری. مثلا حالا الان این کتاب دست ما، این کتاب الان میبینیم که مکعبه، این کتاب که الان مکعبه، این ابعاد ثلاثه رو، ابعاد ثلاثه جوهری رو داره، هم به حسب طول، هم به حسب عرض، هم به حسب عمق، این الان بالفعل داره. اما کره رو در نظر بگیری، کره رو که ما نگاه کنیم جسم بعد داره، حجم داره، متعید هست، بود داره، اما ابعادش، طول و عرض و عمقش، حرسش بالفعل نیست الان. بله، یه سطح و رویه‌ای داره که گرداگردش، بله، و بعد و عمق داره، عمق جوهری داره، اما بگیم طولش، عرضش مثل این مکعب میگیم اینطور نیست، بله، اما جسم نیستش که یمکنان یفرز فیه، بله، میشه مکعبش کرد، دستی بهش بزنیم، عدسی شکل بشه، طور دیگه بشه، جور دیگه بشه. پس از این که فرمود یمکن ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه، تا مثل کره که جسم است در تعریف جسم داخل بشه، و تا جواهر مجرده که جواهر هستن، مجردن، اونها منزهن از ابعاد ثلاثه، ابعاد ثلاثه مال عالم جسم و جسمانیات و ماده هست، خارج بشوند. از این جهت یمکن ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه، بله، اون بعد جوهری، اون جوهریتی که جوهریت غیر مقیده، اون بعد، اون بعد جوهری غیر مقیده، جوهریت مطلقه هست، بعد مطلقه، به خلاف دومی که موضوع مسائل تعلیمی میشه، اعن طول و عرض و عمق. این یکی یطلق و عدد. و علت تعلیمی یطلق و علت تعلیمی و هوال کم متصل، این کم نیست که ساریه در جسم، ساریه آرزه، نه اون بعد جوهریه که حجمه. و هوال کم متصل الذی لهو، برای این کم الابعاد و ثلاثه، ابعاد هر سه قسم را چون عنوان جسم بودنه، ابعاد ثلاثه که متقدر و متعین است که موضوع مسائل ریاضی میشه، هندسه میشه. و ما در باره اولی الان بحث داریم، و المرادوها هنا هو الاول فانه موضوع علم طبیعی. خب این هم یه حرف.
شما فرمودید در تعریف اول جسم مراد از ابعاد ثلاثه ابعاد جوهریه.
بسیار خوب. حالا الان بود در او هست، دارای بعد جوهری هست در اون، طول و عرضی که بگیم این و طول اون بر عرضه راه نداره، در اون بعد جوهری هست. در مکعب همونطور که عرض کردیم هر سه بعدش بالفعل هست، در اون بالفعل. و قد زیف الشارع، وقت تموم شده؟